رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
انفجار بمب و حمله های هوایی در پاکستان 80 کشته بر جای گذاشت. وزیر اطلاعات ایران میگوید که دستگاه امنیتی به ایمیل های شخصی افراد وارد شده است. مشاور رئیس جمهوری ایران گفت معاون اول محمود احمدی نژاد در سمت خود باقی میماند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و اکنون ساعت 12:30 است و این برنامه‌ای که میشنوید اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا، در روز یک شنبه 5 دی ماه سال 1389 خورشیدی، 26 دسامبر سال 2010 میلادی. در نخستین ثانیه های این روز هستیم با این برنامه که به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت و پر است از خبر و گزارش شنیدنی و همینطور برنامه دیدگاه ها. اما قبل از همه اونها میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با فرین آسمی.
با سلام مجدد. روز شنبه در پاکستان طی رویدادهای جداگانه بیش از 80 نفر بر اثر انفجار بمب و رشته حمله های هوایی ارتش علیه شبه نظامیان کشته شدند. به گفته مقامات محلی بامداد شنبه یک بمبگذار انتحاری که روبنده بر سر داشت با منفجر کردن خود در یک منطقه قبیله‌ای واقع در مرز افغانستان و پاکستان جان دست کم 43 نفر را گرفت و 100 نفر دیگر را مجروح کرد. از سوی دیگر ساعتی بعد حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطق نارام مهمند هم جان 40 نفر از شبه نظامیان را گرفت. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اذعان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. در اظهاراتی که به نقل از وزیر اطلاعات در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انعکاس یافته، این افراد نفوذی‌های بیگانگان نامیده شدند، اما در خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از افراد خاصی نام برده نشده و تنها به دسترسی وزارت اطلاعات به تمامی ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شده اشاره شده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 88 ارتباطات اینترنتی یکی از مهمترین ابزار هماهنگی میان معترضان برای برگزاری تجمعات بود. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از ایران خواست اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی را متوقف کند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده که ما مصرانه از مقام‌های ایرانی تقاضا داریم که از خود رأفت نشان داده و اعدام قریب‌الوقوع حبیب‌الله لطیفی را متوقف کرده و برای حکم اعدامش تخفیف قائل شوند. پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صالح نیکبخت وکیل حبیب‌الله لطیفی اعلام کرده بود که حکم اعدام این شهروند ایرانی به او ابلاغ شده و قرار است که روز یکشنبه را شود. اتهام حبیب الله لطیفی که در اول آبان 86 بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد، محاربه اعلام شده است. اسفندیار رحیم شایی مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد روز شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری در ماندن محمد رضا رحیمی معاون اول خود مصرتر شده و مصمم است که او در پست خود باقی بماند. پیشتر غلام حسین محسنی ارجایی سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری گفته بود که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری متهم به دست داشتن در یک پرونده فساد اقتصادی است و به اتهامات او رسیدگی خواهد شد. اسفندیار رحیم شایی مشاور رئیس جمهوری روز چهارشنبه گذشته هم گفته بود که قرار نیست تغییر دیگری در دولت صورت بگیرد و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری هم گفته بود تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری است او معاون اولش خواهد بود.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای جهان رو از فرین آسمی شنیدیم. و اما مجله نیمه شب امشب، چه خبر از حذف یارانه ها و گرانی های تازه؟ اگر صنعتگر هستید یک گزارش شنیدنی برایتون دارم. وزیر اطلاعات میگوید ماموران تحت امرش ایمیل های کاربران اینترنت را در ایران کنترل میکنند. نخستین اظهار نظر رسمی یک مقام عالی رتبه در زمینه تجسس در حریم شخصی افراد در اینترنت. مروری خواهیم داشت بر این اظهارات و نگاهی به آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره حکم داد. نشست تخصصی دستاوردهای حمایش ایرانیان خارج از کشور. به بیان واضح‌تر یک نشست برای بررسی حمایشی که موجی از دشمنی را علیه دولت برانگیخت. در این بهانه نگاهی خواهیم داشت به اختلافات تازه دولت و مجلس. 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای جعفر پناهی چیزی نیست که دنیا به این راحتی در برابرش سکوت کند. محسن مخملباف در این برنامه به یک سوال ساده پاسخ خواهد داد. چرا؟ چرا برای یکی از مطرح‌ترین فیلمسازان ایرانی چون این حکمی صادر شده است. همراه با نظرات شما در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدیم، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه ایمیل‌ها را بهترین ابزار برای ارتباط بیگانگان با داخل ایران در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 توصیف کرد و گفت که ماموران این وزارتخانه به رغم رمزگذاری ایمیل‌ها به سرعت آنها را رمز شکنی می‌کنند و بر آنها تسلط دارند. در سخنان حیدر مصلحی که با اندکی تفاوت در خبرگزاری‌های فارس، ایلنا و ایرنا منتشر شده، گفته شده که ایمیل‌هایی که توسط ماموران امنیتی رمز شکنی شده بین بیگانگان و نفوذی‌های آنها رد و بدل شده است. دو واژه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان خارجی و داخلی خود از آنها استفاده می‌کنند. بهروز کارونی نگاهی دارد به اظهارات تازه وزیر اطلاعات.
خبرگزاری ایلنا گفته های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را این گونه منعکس کرده است که پس از آنکه یکی از مسئولین در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد که به ایمیل ها دسترسی وجود دارد، ظرف 24 ساعت بیگانگان ایمیل ها را کد و رمز کردند. البته دانشمندان وزارت اطلاعات ظرف 48 ساعت آن کد و رمز ها را باز کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با اندکی تفاوت در لحن و ادبیات به کار رفته توسط وزیر اطلاعات در نشست دستاوردهای ایرانیان خارج از کشور به نقل از وی مدعی شد که ایمیل‌های رمز شکنی شده ایمیل‌هایی بودند که بیگانگان به افراد نفوذی خود فرستادند. این مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی ایران توضیح بیشتری در مورد گروه‌هایی که وی از آنها به عنوان بیگانگان و نفوذی‌ها نام برد نداد. دسترسی به ایمیل‌های شخصی بدون حکم قضایی در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده می‌شود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمانه‌زنی‌هایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان مطرح می‌شد، اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران رسماً به چنین موضوعی اذعان می‌کند. در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، ارتباطات اینترنتی یکی از مهمترین ابزار هماهنگی میان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تاکید کردند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشاره به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده، اما در اصل 25 آن تاکید شده است که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. در جریان اعتراض‌های شکل گرفته به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی کرده‌اند که اعتراض‌های داخلی را به عوامل خارجی و گروه‌های معارض جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند و از جمله چند نفر پس از متهم شدن به ارتباط با برخی از گروه‌های اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شدند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدیم. وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که مأموران این وزارتخانه در حال هک کردن ایمیل های شهروندان ایران هستند. بد نیست که نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا را درباره این موضوع همین حالا با هم بشنویم.
این افتخار نیست که وزارت اطلاعات ایمیل ها را کنترل میکنه. این نشون از این داره که تو حریم شخصی افراد وارد میشن. متاسفانه با مردمش طرفن که بیش از اندازه نجابت دارن. شورد مخالفات مردم در جبه برقراری بودن اطلاعات نیست. دلیل و ضعفشونه.
این که فرمودین دستگاه امنیتی به ایمیل های شخصی راه پیدا کرده، از این رژیم ضعیف دقیقا مثل اینه که وارد اتاق خواب های مردم ایران شده و از اون چه میخوان به دست بیارن، حتما فردا به دلیل یک ایمیل شخصی چند نفر دیگر رو بیشتر اعدام کنن.
در کشوری که حریم حرمت خانواده در چهار دیواری، از هجوم رخنه مأموران امنیتی در امان نیست و به آن وقعی نمی نهند، ایمیل شخصی هم نمی تواند جدا از این بلیه باشد.
من در زمینه کنترل SMS و ایمیل کاملا با نظر جمهوری اسلامی موافق هستم. برای حفظ کیان جمهوری اسلامی چاره جزی نیست. از گزند ضد انقلاب محفوظ باشه.
ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ممنون از شما که تماس گرفتید و نظر خودتون رو درباره اظهارات تازه وزیر اطلاعات ایران بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. یکی دیگه از موضوعاتی که اتفاقا بسیاری از شنوندگان درباره‌اش در این روزها اظهار نظر کردند، اجرای قانون حذف یارانه هاست. این قانون چه تأثیری بر زندگی شما دارد؟ اگر دستتان به کار صنعتی است و صنعتگران ایرانی هستید، این گزارش را بشنوید. شاید اجرای حذف یارانه ها برای شما هم آثاری مشابه به همراه داشته باشد. آرش حسنی ها در این گزارش در جستجوی فردای صنعتی ایران است.
وزارت صنایع و معادن در حال تهیه فهرستی از صنایع بحران زده کشور است تا بلکه راهی برای رهایی آنها از مشکلات پیش رو بیابد. این خبر تازه‌ای نیست. این خبر یک سال قبل در همین روزها روی خط خبرگزاری‌ها قرار گرفت. کمی بعد وزارت صنایع و معادن فهرستی از صنایع تولیدی ایران تهیه کرد که توان بازپرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی را نداشتند. وزارت صنایع و معادن از شبکه بانکی خواست به آنها فرصتی یک ساله بدهد تا پس از آن بتوانند بدهی‌های بانکی خود را بپردازند. این فهرست 7000 تولید کننده ایرانی از کارگاه‌های کوچک تا کارخانه‌های بزرگ را در بر می‌گرفت. در واقع این فهرست برای کارشناسان اقتصادی که مدعی بودند وضعیت صنایع بحرانی است، مدرکی برای اثبات آن ادعا بود. حال یک سال پس از تهیه آن فهرست و اثبات بحران در صنایع ایران، مهمترین اتفاق در حوزه اقتصاد اجرای هدفمند کردن یارانه هاست با این توضیحات محمود احمدی نژاد برای صنعتگران ایرانی.
دولت بسته ها رو تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو میکنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیلت بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شدت باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه، یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
یک صنعتگر ایرانی که شنونده رادیو فرداست در پی اجرای این برنامه میگوید عطای تولید را به لقایش بخشیده است.
کارگاه آهنگری داشتم، در حدود 20 تا کارگر ماهر داشتم تا 7 ماه قبل که با خانواده‌هاشون، مجموعاً نزدیک 110 نفر با خانواده‌هاشون بودن. به خاطر اوضاع خراب بازار، اقتصاد خراب بازار و مریض که آقای احمدی نژاد دستن در کارا، هر روز جنس ها رفت بالا، مکافات داشتن. 15 تا از بهترین کارگران که هر کدوم 5 سال 10 سال کمترینش سابقه کار داشتن، همه رو اخراج کردم. خودم الان لباس کار می پوشم، همراه خود 4 تا 5 تا کارگر دیگه ما نگه داشتم، صبح تا شب کار میکنم، انبارم پر جنس، کسی خرید نمیکنه، فروش نداشتم، هرچی هم فروختم کلامو برداشتن، مشکلات و مکافات داشتم. الان فقط فکر اینم تا آخر سال کارگاهمو تعطیل کنم. و واقعا آقای احمدی نژاد بهتون بگم، اینم از کار تولیدی من، امثال من هم خیلی زیاد هستن، همه به سوی ورشکستگی هست.
اما هنوز نتایج اجرای هدفمند کردن یارانه ها به طور واقعی و حقیقی به صنایع ایرانی نرسیده است، هرچند میتوان حد زد چه اتفاقاتی در پیش است. از جمله آن که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، صنایع ایرانی را نوعاً انرژی بر میداند و روزگاری سخت برای آنها پیش بینی میکند.
سابقه تاریخیش در ایران چنین است که قیمت انرژی پایین بوده، در نتیجه صنایع به صورت انرژی بر ساخته شدن به جای آنکه تکنولوژی بر، کار بر یا متکی به مدیریت دقیق باشند. در نتیجه هزینه تمام اینا بالا خواهد رفت. وقتی هزینه اینا بالا میرفت، امکان صادرات بیرونشون کمتر خواهد شد، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز به پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز اشاره می‌کند و معتقد است مجموعه این عوامل سرنوشت نگران کننده برای تولید کنندگان ایرانی رقم خواهد زد.
با بالا رفتن قیمت انرژی، هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. واحدهای تولید ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. باید توجه کرد که به خاطر اینکه دولت نرخ ارز رو پایین نگه داشته، یعنی دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزان‌تر. وضعیتی رو که الان تولید کنندگان ایرانی دارن و دائما هم دارن ابراز نگرانی میکنن، بنده به شخصه از دو نفر تولید کننده ایرانی شنیدم که گفتن که ما با وضعیت فعلی با چین نمیتونیم رقابت بکنیم. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمتا که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه، وضعیت ایرانی ها رو بدتر میکنه.
صنایع انرژی برای ایرانی فرصت نوسازی ماشینالات قدیمی و پرمصرف خود را نداشتند. اگر هم داشتند، در بسیاری از موارد تحریم اجازه این کار را نمیداد. اگر تحریم هم نبود، البته پول آن را نداشتند. اما هدفمند کردن یارانه ها معطل این حرفا نمانده است.
تأثیر قانون حذف یارانه ها، یا آنطور که رسما اعلام شده هدفمند کردن یارانه ها، رو از آرش حسنیا شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نشست تخصصی دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور روز شنبه در تهران برگزار شد، اما همزمان قرار است در مجلس ایران اعضای کمیته‌ای تعیین شوند که نحوه برگزاری این همایش را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. مراد ویسی از اختلافات جدید مجلس و دولت در مورد این همایش و نیز همچنین نحوه برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه گزارش می‌دهد.
در تهران دولتی‌ها همایش ایرانیان در خارج از کشور را موفق می‌دانند، اما در بین برخی از نمایندگان مجلس ایران این دیدگاه نه تنها وجود ندارد، بلکه آن همایش را همایشی ناموفق می‌دانند. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، که به عنوان جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مسئول برگزاری این همایش بوده، روز شنبه همراه با برخی از وزرا نشست دیگری را برای جمع‌بندی دستاوردهای این همایش برگزار کرد. در این همایش وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، سرپرست وزارت خارجه و خود رحیم مشایی سخنرانی کردند و همایش ایرانیان خارج از کشور را بی سابقه و دستاوردهای آن را بسیار خواندند. اما در مقابل و با نگاهی کاملا متفاوت، قرار است روز یکشنبه در مجلس اعضای کمیته‌ای تعیین شوند تا در مورد سوالات و ابهاماتی که در مورد این همایش وجود دارد تحقیق و تفحص کنند. انتقادها از همایش ایرانیان خارج از کشور هنگامی شروع شد که اسفندیار رحیم مشایی در آن همایش از مکتب خاص ایران در بین مسلمانان سخن گفت.
باید از این پس ما مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم. هر چه ظرفیت ایرانی به ظهور رسیده باشد، این احساس عزت بالاتر است، چون علم بیشتر به حقیقت ظرفیت ایران به دست آمده است.
این سخنان باعث انتقادات برخی از امامان جمعه و روحانیون محافظه‌کار شد. همچنین منتقدان معتقد بودند که برخی از مهمانان خارجی دعوت شده به این همایش جاسوس سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستند و یا به داشتن مواضع ضد ایرانی مشهورند. یکی از این مهمانان ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی بود که در همایش خواستار داشتن قبری در ایران شده بود.
سالها است که خود را یک ایرانی میپندارم که این نقطه را ثابت کرده باشم. به فکرم رسیده که درخواست کنم پیکار من از مرگم در کنار زایندرو، شهر زیبا و تاریک اصفهان، نصف جهان، در جوار آرامگاه پروفسور آلتمپن پوپ به حق سپرده شود.
آن هنگام که ریچارد فرای این سخنان را گفت، محمود احمدی نژاد با ستایش آقای فرای گفت:
آقای دکتر، آقای فرای، ما خودتون رو تو ایران میخواییم، بنابراین از طرف ملت ایران انشالله یه واحد مسکونی در اصفهان به شما هدیه میشه، هر مقداری رو که بخواید در اونجا در خدمتتون هستیم.
البته به نظر می رسد رویارویی این روزهای راستگرایان سنتی مجلس با محمود احمدی نژاد و تیم وی محدود به همایش ایرانیان نباشد، زیرا در شرایطی که اختلافات منوچهر متکی با محمود احمدی نژاد و رحیم مشایی بر سر نحوه برکناری آقای متکی از وزارت خارجه بالا گرفته، قرار است مجلس از آقای متکی آن هم طی مراسمی خاص تقدیر کند. البته این موضوع نیز میتواند به نوعی با آقای مشایی ارتباط داشته باشد، زیرا آقای متکی از منتقدان دخالت آقای مشایی و سایر نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خارجی کشور بوده است. محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی و رئیس کمپین سفارت سبز، این موضوع را حتی در برکناری آقای متکی دخیل می‌داند.
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد از افرادی از نزدیکان خودش برای ارسال پیام‌های خصوصی و پیام‌های مهمی که می‌خواست رد و بدل کنه استفاده می‌کرد، آقای متکی این موضوع رو در آخرین سفری که آقای مشایی به اردن داشت به بیت رهبری منعکس کرد از طریق آقای لاریجانی، و لذا آقای احمدی نژاد هم در این اقدام بی‌خردانه در هنگامی که ایشون در سفر بود ایشون رو عزل کرد.
به نظر می‌رسد حالا با چنین شواهد و قرائنی تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص در باره همایش ایرانیان خارج از کشور و نیز تقدیر از منوچهر متکی چندان با روابط نامطلوب دولت و مجلس در ماه‌های اخیر بی ارتباط نباشد.
دور تازه اختلافات مجلس و دولت، گزارش مراد ویسی رو شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که قرار است حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد، در روز یکشنبه پنجم دی ماه سال جاری تقریبا 4 یا 5 ساعت دیگر به مرحله اجرا درآید، بعد از ظهر شنبه در یک هوای برفی تظاهراتی در 3 شهر برلین، فرانکفورت و کلن در آلمان برپا شد علیه این حکم. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان.
در ادامه اعتراض‌ها نسبت به حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی که قرار است این حکم روز یکشنبه پنجم دی ماه در سنندج اجرا بشه، علاوه بر سازمان عفو بین الملل و کمپین جهانی حقوق بشر، ده ها روزنامه نگار، هنرمند، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشری در خارج هم با امضای توماری خواهان لغو این حکم شدند. سوای این تومار که به کمیساریای عالی حقوق بشر فرستاده خواهد شد، تظاهراتی هم بعد از ظهر شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا شده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین است.
امروز در اولین روز تعطیلات کریسمس، در عرض چند ساعت کمیته دفاع زندانیان سیاسی و کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در بلند تونستن این حرکت رو سازماندهی بکنن، هم تونستیم مطبوعات رو اینجا بسیج بکنیم و هم بخشی از ایرانیان رو. اعتراض ما به حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی، اعتراض ما به زندان کردن تمام دگراندیشان و مخالفین، اعتراض ما به جمهوری اسلامی ایران که واقعا با این سیاستهاش به لکه ننگی در میان بشریت متمدن تبدیل شده و ما نمیدونیم که این همه ظلم و ستم چرا بر این ملت میبایستی روا بشه. اعتراض ما به سیستمیه که 31 سال به طور سیستماتیک مخالفین خودش رو اعدام میکنه، ترور میکنه، از بین میبره، وکیل زندانی رو اون بلا رو سرش میاره، دانشجوی زندانی رو این بلا سرش میاره.
از برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین به مقابل سرکنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت میریم. سخنگوی این حرکت خانم توبا کمانگر، دخترعموی فرزاد کمانگر هست که فرزاد چند ماه پیش در زندان اوین و 3 زندانی سیاسی دیگر به دار آویخته شدند.
خواسته اولمون برای آزادی و شتاب اعدام حبیب الله و برای بقیه زندانیان سیاسی، و نمیذاریم این زندانیان سیاسی در ایران اونطوری که جمهوری اسلامی دلش میخواد صدای آزادی مردم رو خفه کنه، ما برای اونها اعتراض میکنیم.
اولین خواسته ما لغو حکم اعدام حبیب لطیفی است و خواسته بعدی ما اینه که ایشون در یه دادگاه عادلانه و با حضور وکلا محاکمه بشه، زیرا ایشون هیچ کدوم از اتهاماتش رو حتی زیر شکنجه هم نپذیرفته و وکلاش ایرادات حقوقی زیادی به روند دادرسی پرونده دارد.
علاوه بر این حرکت اعتراضی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر شنبه در لغو حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی تظاهراتی هم در شهر کلن آلمان برپا شده.
ما امروز در کلن در جلوی کلیسای قدیمی این شهر جمع شدیم و جمعی از ایرانیان مستقل هستند و ما می‌خواهیم علیه ابلاغ حکم اعدام حبیب الله لطفی که باید اعدام بشه، ما می‌خواهیم علیه این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض و صدای خودمونو به گوش جهانیان از این طریق برسونیم. ما خواهان لغو اعدام در تمام ایران هستیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما این روزها تنها حکم اعدام حبیب الله لطیفی نیست که خبرساز شده. حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی چون فعالیت‌های فیلمسازی، مصاحبه با رسانه‌ها و سفر به خارج از ایران برای جعفر پناهی از فیلمسازان مطرح سینمای ایران نیز واکنش‌های بین‌المللی بسیاری را به دنبال داشته است. از فیلمسازان بزرگی چون مارتین اسکورسیزی تا روشنفکران و اهالی فرهنگ فرانسوی این حکم را محکوم کردند. محمد رسولوف دیگر فیلمساز سینمای متفاوت ایران نیز به 6 سال زندان محکوم شده است. مانیا منصور در گفتگو با محسن مخملباف فیلمساز ایرانی که هم اکنون مقیم پاریس است، ابتدا از او پرسیده که به نظرش چرا چنین حکم سنگینی برای این دو فیلمساز ایرانی صادر شده. محسن مخملباف:
اولا بسیار متاسفم و اون شبی که این حکم رو شنیدم تا صبح خوابم نبرد و اصلا حیرت میکنم از چنین حکمی. در واقع نشون میده که رژیم ایران بنای سرکوب هنر رو داره. برای اینکه نمیشه فرمان داد که یک شاعر شعر نگه. شما میتونید جلوی پخش شعرش رو بگیرید اگر سانسورچی هم باشین، ولی اینکه حتی جعفر پناهی فیلمنامه هم ننویسه حیرت انگیزه. چنین حکمی قطعاً به دلیل شهرت جعفر پناهی با دستور یا مشوره یا آگاهی و اجازه خامنه ای داده شده، در این شکی نی. حالا باید این رو پرسید که چطور ممکنه خامنه ای با اینکه میدونه واکنش جهانی داره میگذاره که چنین حکمی داده بشه. میشه اینجور نتیجه گرفت که خامنه ای دنبال یه چیزی. از نظر من اول ترسوندن هنرمندا که اگر شما بخواید نافرمانی کنی به چنین سرنوشتی دوچار میشی. دوم شاید میخوان حواسها رو پرت کنن. ایران الان دچار فشارهای زیادی، تحریم هست برای ماجرای اتمی. خب اگر بتونه یکی دو موضوع رو که میدونه اگه دست بهش بزنه بزرگش کنه، میتونه کمی حواسها رو دو سه هفته هم که شده پرت کنه. من به نظرم ترکیبی از این انگیزه ها منجر به چنین حکمی شده. ما باید همچنان که در مورد هنرمند بزرگی مثل آقای پناهی صحبت میکنیم، دیگران چند هزار زندانی دیگر رو هم فراموش نکنیم.
آقای مخملباف، بعد از اعلام این حکم واکنش های بین المللی خیلی زیادی اومد از فیلمسازان بزرگ مثل مارتین اسکورسیزی، جشنواره های معتبر مثل جشنواره برلین و کن، اما از سوی دیگه هنرمندان داخل ایران، سینماگرای داخل ایران سکوت کردن. فکر میکنید دلیلش چیه؟ دلیل این سکوت؟
ببینید، این حکم رو فقط برای آقای پناهی نبریدن، در واقع برای همه اون هنرمندا بریدن. این هنرمندا در شرایطی هستن که خیلی دچار فشارن. ما نمیتونیم از اونا توقع داشته باشیم. طبیعتاً مایی که این طرف هستیم راحت تر از اونا میتونیم حرف بزنیم و باید هم بیشتر فعالیت کنیم. و کسانی که خارجیان و نامی دارن مثل آقای اسکورسیزی که اصلا خطری تهدیدشون نمیکنه اگر که از یک مظلومی دفاع کنن. البته این کافی نیست، برای اینکه همونجوری که مردم ایران به فریاد اومدن، طبیعتاً هنرمندا هم نباید این اندازه دیگه ساکت باشن. یه چیزی که چه میدونم، شاید حداقل چند درصد شجاعت بیشتر از این آدم توقع میکنه از صنف سینما ایران، حداقل از خانه سینما آدم متوقع که یک سوال بگذاره، یک کوئسچن مارک بذاره در مقابل چنین حکمی.
آقای مخمل، با فکر میکنیم چنین حکمی آیا باعث میشه که فیلمسازی مثل جعفر پناهی سکوت اختیار کنه و یا به هر حال از عرصه خارج بشه، از میدان فیلمسازی و کلن از میون هنرمندا یه جوری بره کنار؟
ببینید، کسانی مثل آقای پناهی هستن مخالف بودن که باید اونجا رو ترک کرد. همواره انتقاد میکرد با صدای بلند که چرا ماها رفتیم، چرا امیر نادری رفته، چرا من رفتم، بعدها چرا آقای قبادی رفته. و ما بهش میگفتیم که هیچی رو نباید مطلق کرد، نه موندن رو نه رفتن رو، باید دیدید شرایط چجوری اجازه میده. بالاخره یه هنرمند به هنر زنده. اگه من نتونم تا وقتی زندم کار هنریمو ادامه بدم، اون زندگی معمولی به مفهومی که از هنر من توهیه، برای هر کسی هنرش میتونه یه چیزی باشه، وقتی که من نمیتونم معنای زیاد کنم. آقای پناهی موند و خب اونام نذاشتن فیلم بسازه و بعد هم که خواست بسازه تو خونش محکومش کردن. طبیعتاً این قصه به همینجا تمام نمیشه. این فشارها نام جعفر رو بلندتر میکنه، حمایتها رو ازش بیشتر میکنه و او ممکنه مدتی محروم بمونه، این پاراجانوف که یکی دو سال هم در زندان بود، ولی بعدها هنر شوروی سابق تنها افتخارش به امثال پاراجانوفه. من تصورم اینه که آقای پناهی با این اتفاقاتی که افتاد در تاریخ موندگارتر میشه و حتما روزی که چندان دور نیست در شرایط بهتری فیلم میسازه.
صدای محسن مخبلبا، فیلمساز مشهور ایرانی را میشنیدیم در گفتگو با مانیا منصور درباره حکمی که برای جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، صادر شده. آقای پناهی به 6 سال حبس محکوم شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 12:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدی، در میانه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستیم و در قسمت دوم این مجله میتونید بازپخش برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. اما قبل از اون میریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم فرین عاصمی.
با سلام مجدد. روز شنبه در پاکستان طی رویدادهای جداگانه بیش از 80 نفر بر اثر انفجار بمب و رشته حمله‌های هوایی ارتش علیه شبه نظامیان کشته شدند. به گفته مقامات محلی، بامداد شنبه یک بمبگذار انتحاری که روبنده بر سر داشت با منفجر کردن خود در یک منطقه قبیله‌ای واقع در مرز افغانستان و پاکستان جان دست کم 43 نفر را گرفت و 100 نفر دیگر را مجروح کرد. این انفجار در محل توزیع مواد غذایی میان شهروندان صورت گرفت. از سوی دیگر ساعتی بعد حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطق نارام مهمند هم جان 40 نفر از شبه نظامیان را گرفت. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اذعان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. در اظهاراتی که به نقل از وزیر اطلاعات در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انعکاس یافته، این افراد نفوذی‌های بیگانگان نامیده شدند، اما در خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از افراد خاصی نام برده نشده و تنها به دسترسی وزارت اطلاعات به تمامی ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد اشاره شده است. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از ایران خواست اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی را متوقف کند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده که ما مصرانه از مقام‌های ایرانی تقاضا داریم که از خود رأفت نشان داده و اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی را متوقف کرده و برای حکم اعدامش تخفیف قائل شوند. پیشتر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صالح نیکبخت وکیل حبیب الله لطیفی اعلام کرده بود که حکم اعدام این شهروند ایرانی به او ابلاغ شده و قرار است که روز یکشنبه اجرا شود. اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، روز شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری در ماندن محمد رضا رحیمی معاون اول خود مصرتر شده و مصمم است که او در پست خود باقی بماند. پیشتر غلام حسین محسنی ارجایی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک کنفرانس خبری گفته بود که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری متهم به دست داشتن در یک پرونده فساد اقتصادی است و به اتهامات او رسیدگی خواهد شد. معاون قضایی دادستان کل کشور از اصلاح قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی خبر داد و گفت بر اساس این اصلاحیه حمل 30 گرم به بالا مواد مخدر صنعتی روانگردان مجازات اعدام دارد. به گفته معاون دادستان کل کشور، بر اساس قانون جدید برای قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و قرص‌های اکستاسی مجازاتی مانند قاچاقچیان هروئین و مورفین اعمال خواهد شد. و جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با انتشار بیانیه اعلام کردند با فرارسیدن سالگرد حمله نیروهای امنیتی به این دانشگاه، در روز 7 دی ماه در سلف‌های این دانشگاه تجمع سکوت برگزار خواهند کرد. این حمله در 8 دی ماه سال 88 روی داد، زمانی که دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به کشته شدن تعدادی از اعتراض کنندگان به نتایج انتخابات در این دانشگاه جمع شده بودند.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فرین عاصمی شنیدیم و همونطور که قولشو دادم، نوبت رسید به برنامه دیدگاه ها، برنامه‌ای که به بازتاب سال 2010 میلادی که روزهای پایانیش رو میگذرونیم در آینه تاریخ اختصاص داره. سال 2010 سال عجیبی بود، سالی که توش پدیده ویکیلیکس اتفاق افتاد، امپراتوری فیسبوک به شدت موفق شد، جام جهانی فوتبال در سال 2010 رفت به آفریقای جنوبی و یک تجربه خیلی کم نظیر برای فوتبال دوست‌ها به وجود آورد. برنامه دیدگاه‌ها به این مسائل اختصاص داره که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم تا با هم این برنامه رو بشنویم.
دیدگاه‌ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
سال 2010 راهی تاریخ است و همراه آن دهه نخست آغاز هزاره سوم میلادی و قرن 21. در روزهای باقی مانده تا آغاز سال نو میلادی فرصتی فراهم است تا رویدادهای سال رو به سپری شدن را بتوان مرور کرد. سالی که هم مهر افشاگری های وسیع ویکیلیکس و جولیان آسانج و برملا شدن هزاران سند محرمانه بین المللی سیاسی، اقتصادی و نظامی را بر پیشانی دارد و هم به همت هفته‌نامه تایم چاپ آمریکا فرد برگزیده سالش مارک زاکربرگ بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک است با بیش از 500,000 کاربر در سراسر جهان. در سال 2010 جهان همچنین شاهد جایگزین شدن طرح استقرار سپر موشکی و شبکه رادار آمریکا در جمهوری چک و لهستان بود با امضای پیمان استارت جدید در آمریکا در روزهای پایانی سال، از جمله برای کاهش شمار کلاهک‌های اتمی آمریکا و روسیه از 2200 به 1550 عدد. اروپا اما در سال 2010 درگیر چاره اندیشی برای ورشکستگی مالی یونان و ایرلند جنوبی بود، بحرانی که تنها با کمک کشورهای بزرگتر اتحادیه اروپا به ویژه آلمان تعدیل شد. خاورمیانه در سال 2010 هم شاهد مقابله خونین نظامیان اسرائیلی با شناور مرمره و امدادگران عازم غزه و تیره شدن مناسبات ترکیه و اسرائیل بود و هم حتی کوشش شماری از بازماندگان هولوکاست برای شکستن تحریم غزه. روی دیگر سکه سال 2010 در خاورمیانه انجام دور تازه مذاکرات میان فلسطینیان و اسرائیلی ها بود که با از سرگیری ساختن خانه در مناطق اشغالی با مانع روبرو شد. سال 2010 همچنین از سوی سال افزایش تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران بود و لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران و هم سال ادامه اختلاف میان معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به علاوه افزایش اختلافات درونی میان جناح حاکم، میان مجلس و دولت محمود احمدی نژاد، میان برخی مراجع محافظه‌کار و دولت و میان عناصر درون دولت که تازه‌ترین نمونه آن برکنار شدن منوچهر متکی وزیر خارجه هنگام سفر به سنگال بود و جابجایی‌های بحث برانگیز پس از آن در کابینه. حاصل سال 2010 برای جهان چه بود؟ چشم‌انداز چالش‌های سال 2011 و آغاز دهه دوم هزاره سوم برای جهان و ایران چیست؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با داریوش همایون، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی در ژنو. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن و در همین شهر ایرج گرگین، کارشناس رسانه و فعال فرهنگی. آقای داریوش همایون، با شما شروع میکنیم. در ژنو، اروپا، قاره‌ای که سهم عمده‌ای داشته در گسترش پدیده آغاز سال نو بر پایه تقویم میلادی، مهمترین رویدادهای جهان در سال 2010 کدوم رویدادها بودن از نظر شما؟
کمی دشوار است تقدم و تأخرش، اما میتوان گفت که ادامه پایین رفتن اروپا است که در این سال خیلی بدتر شد از این بابت و فکر کنم همچنان ادامه خواهد داشت. چین و هند چنان که پیشبینی میشد روی بالا، ولی اون چه که مایه شگفتی بسیاری خواهد بود برآمدن دوباره امریکاست. امریکا به نظر میرسد که با همه دشواری هایی که ما میدونیم و گاهی هم اشاره میکنند این برای اونور خود ما میکنیم، اما توانایی غلبه کردن بر مشکلات خودش رو از دست داده است و به امریکا آمد بالا در این سال گذشته و با اینکه باز این مشکلات خواهد بود، اما به نظر من امریکا همچنان به پیشرفتاش ادامه خواهد داد در زمینه های گوناگون. این شاید مهمترین باشد از نظر بین المللی و خب در سطح منطقه و محل و اینا هر کدوم اتفاقاتی افتاده است که ثابت میرسیم بهش.
این که گفتید که اروپا پایین آمده، دلایلی رو که براش میبینید چیه؟
اروپا مشکل ساختاری پیدا کرده است، یعنی پول واحد در نبود یک چارچوب سیاسی واحد کار رو به ورشکستگی های متعدد رسانده است، حالت دومینو پیدا شده و هیچ حکومتی هم هیچ دولتی هم نیست که حاضر باشد که شانش رو زیر بار رهایی این دومینوها بدهد. در نتیجه باید بحران و وحشتناکی ایده اروپا هستند رو به روز. خب کشورهای اروپایی هم عموما دچار مشکلات هستند جز آلمان شاید، ولی مهمتر از همین که این ایده اروپا خیلی خیلی ضعیف شده است و حالا من فکر نمی کنم که اینها اورو رو بگذارن کنار، اما تمام اون پیشبینی هایی که درباره اروپای متحد می شد اونها فعلا نقش برآب است و باید دید که مشکلات کوتاه مدت رو که نجات دادن این چهار کشور، حالا یونان فعلا، ایرلند، بعد می رسیم به ایبری، دو کشور سبز داری لیبری این رو چجوری حل خواهند کرد. از این جهت عرض میکنم. بعد این داستان برف آمدن نشان داد که اصلا یه گرفتاری عمده این کشورها دارند با یه برف مختصر فرانسه، انگلیس، مقداری خود آلمان نخوابیدند و این نشان میده که بعد یک کار اساسی تو این کشورها بشه.
آقای داریوش همایون از نزول اروپا و صعود آمریکا صحبت میکنن. آقای رسول نفیسی، برانچه آقای داریوش همایون گفتن چی دارین که بیافزایین؟ شما که در پایتخت آمریکا مقیم هستید، جایی که روز پنجشنبه در اون در هفته آخر سال 2010 میلادی طرف آمریکایی پیمان استارت جدید ویژه کلاهک‌های اتمی رو امضا و تصویب کرد.
اون چیزی که در آمریکا مطرحه و یه مقدارم دربارش غلو میشه، اتفاقا پایین رفتن نقش آمریکا به عنوان یک تعیین کننده در جهان و ظهور قدرت تازه چین و اینکه چین در سال گذشته به مقام دوم تولید اقتصادی در جهان رسید، یک نوع احساس آخر زمانی و احساس اینکه پایان دوران آمریکا رسیده می‌بینیم که در همه جا به چشم می‌خوره. ولی از طرف دیگه وقتی که شما به رکورد کارهای پرزیدنت اوباما نگاه می‌کنید، یک سری کارهایی شده که چشمگیر نبوده ولی بسیار اساسی بوده. و از طرف دیگه ما همین برخورد رو موقع ظهور قدرت اقتصادی ژاپن دیدیم که دوباره همین احساسات پایان دوران آمریکا در اینجا بروز کرد، ولی باز دیدیم که اون قدرتی که در واقع بر جامون ایالات متحده بود. ولی اون چیزی که به طور اساسی مهمه این است که یک جابجایی بسیار عظیم داره در جهان اتفاق میفته و این جابجایی عظیم ظهور قدرت‌های تازه هند و چینه به عنوان قدرت‌های اقتصادی و معالن قدرت‌های نظامی هم خواهد بود. و این جابجایی عظیم آثارش داره در اقتصاد جهان متبلور میشه که ما دیدیم که در اروپا به چه شکلی تظاهرات کردن مردم، چه وضعیت پیش اومد در آمریکا. و این جابجایی بعد از جابجایی قبلی، یعنی از بین رفتن قطب اتحاد شوروی، به نظر من باعث یک سری نابسامانی‌های وسیعی در جهان شده که این نابسامانی‌ها به زودی قابل حک و اصلاح نخواهد بود، به لحاظ اینکه کسی همچی تجربه ای نداره. جهان بی قطب در حال حاضر و این جهانی است که نیروهای جدید اقتصادی در اون سر برمی‌کشند و این قدرت‌ها هر کدوم خواست‌های خیلی رادیکالی رو در جهان عنوان می‌کنند. هیچ کس تکلیف خودش رو دقیقاً در مقابل این جهان نابسامان جدید نمی‌بینه. و این به نظرم مهمترین مسئله بود که در سال 2010 مورد بحث بود و آینده این نابسامانی رو باید در اصلاح روابط اقتصادی بیشتر جستجو کرد تا در روابط جهانی. و نظریاتی که در این مورد به خصوص از طرف جوزف استیگلتز عنوان شده برای یک نوع برنامه ریزی برای اقتصاد جهان، حالا که اقتصاد جهانی شده و گلوبالیزه شده، اگر به این موضوع توجه بشه شاید ما یک جهان نسبتاً منظم‌تری رو در پیش داشته باشیم.
آقای گرگین، آمریکا، اروپا، چین و وضعیت اونها چیزایی بود که آقای رسول نفیسی و پیش از ایشون آقای داریوش همایون بهش اشاره کردن. اما در ماه آخر سال 2010 رسانه‌های جهان هر روز درگیر ماجرای ویکی‌لیکس بودند و افشاگری‌های بحث برانگیز. همینطور فرد برگزیده ماهنامه تایم برای سال 2010 نه یک سیاستمدار سالمند مثل بسیاری از سال‌های گذشته، بلکه مارک زاکربرگ، بنیانگذار 26 ساله شبکه اجتماعی فیسبوک هست.
اجازه بدید اول به خیلی اختصار به دو نکته اشاره کنم که مورد بحث آقای همایون و آقای نفیسی هم بود. اونچه که من میتونم در مورد آمریکا اضافه کنم این شدت گرفتن بی سابقه رقابت و مبارزه دو حزب دموکرات و حزب محافظه‌کار آمریکا بود و رویایی مستقیم دو طرز فکر میانه رو، طرفدار حداقل عدالت اجتماعی و یک طرز فکر افراطی هوادار تضعیف قدرت دولت مرکزی و حمایت از به اصطلاح کلان ثروتمندان و مخالفت آشکار و بیرحمانه با سیاست‌های اوباما رئیس جمهور و وادار کردنش به عقیده اونها از سمت چپ به سمت راست و گرایش به سمت راست. به هر حال فضای سیاسی آمریکا در سال گذشته با پیدایش تی پارتی افراطیون دستوراسی به کلی عوض شد. با اونچه که زمان انتخابات اوباما وجود داشت یکسره تفاوت کرد و این برای بسیاری شگفت‌آور هست و هنوز هم تکلیفش روشن نیست. شاید در سال آینده مبارزات که این دو گروه در مجالس قانونگذاری خواهند داشت مسئله مهمی باشه که هم در مورد داخل آمریکا و هم در مورد برخوردشون با سیاست‌های جهانی، همچنان که می‌دونید محافظه‌کاران به شدت گروه اصلیشون با قرارداد سارت جدید مخالف بودن، ولی اون به هر حال تصویب شد. من معتقدم که تصویب سارت جدید در آخرین روزهای سال یک قدم به کنترل سلاح‌های کشتار جمعی در جهان رو نزدیک‌تر کردم. هنوز راه زیادی تا مهد کامل این گونه سلاح‌ها باید پیموده بشه. اما در مورد ویکی‌لیکس حقیقتاً این حادثه بی‌سابقه‌ای بود که مسئله انتشار آزادانه اطلاعات رو که در همین سال‌ها مورد بحث جامعه شناسان و محققان بود وارد مرحله جدید کرد. این سوال پیش آمد با انتشار این اسناد که آیا مردم باید از هر آنچه که در پشت پرده مذاکرات دولت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اونها، برنامه‌ریزی‌های اونها، مکالمات و مکاتبات خصوصی دیپلمات‌ها و دولت مردان کشورهای مختلف می‌گذره آگاه بشن، یا بین انتشار آزادانه اطلاعات آنچه که دیپلماسی خوانده میشه مرزی وجود داره؟ مخالفان و موافقان ویکی‌لیکس و کاری که مؤسس این سایت کرد هر یک دلایل خودشون رو مطرح کردن. دلیل گرداننده ویکی‌لیکس این هست که مردم باید در جریان روابط دولت‌ها و حتی روابط سازمان‌های دولتی و حتی روابط خصوصی دولت مردان با یکدیگر قرار بگیرن و این حق اونهاست. بر اساس این نظر مردم باید با آگاهی از همه این گفتگوها و تصمیم‌گیری‌ها موضعی بگیرند. اما بعد من چنین امری میسر نیست. آیا کوچکترین شوخی یا مکالمه پشت درهای بسته بین دولت مردان باید به مسئله خبر روز و آگاهی به مسئله عمومی تبدیل بشه؟ بعد من کار ویکی‌لیکس اولین اقدام مهم آنارشیستی در زمینه وسایل جدید ارتباط جمعی است و اثرات منفی اون ممکن از اثرات مثبت اون بیشتر باشه، چون همچنان که فشار دولت ها فعالیت های اجتماعی و سیاسی مسالمت جویانه رو مخفیانه و زیرزمینی میکنه، ممکنه فشار افکار عمومی و جامعه هم کارهای دولت ها و دیپلماسی بین المللی و دولت مردان رو بیشتر از حالا مخفیانه و پنهانی کنه و این به زیان به طور کلی جامعه است. به گمان من این یک نکته ناگزیر و مثبت است که مرد سال یک جوان 26 ساله بشه مارک زاکربرگ به عنوان نماینده نسل خودش، کسی که 500 میلیون رو به خاطر ابتکار خودش با هم پیوند داده. این نشون دهنده این هست که جهان به طور کلی جوامع وارد مرحله جدیدی شدن. یعنی الان اگر شما نگاه کنید در رأس بسیاری از شرکت‌های مهم صنایع جدید الکترونیکی آمریکا جوانان بین 20 تا 30 سال نشستن. در سایر کشورها هم این جوانگرایی حتی در دولت‌ها مثل دولت انگلیس به چشم می‌خوره. بنابراین احتمالاً دهه آینده بیش از دهه گذشته شاهد این جوانگرایی در همه مسائل خواهد بود. از طرف دیگه این قضیه ممکنه به زیان جریان تاریخی سایر جوامع هم قرار بگیره و اون به علت این هست که تجربه بزرگسالان، تجربه کسانی که شاهد وقایع تاریخی بودن شاید به کار گرفته نشه و در نتیجه مسائل سطحی در جهان نضج بگیره و اون مسائلی که ما به اونها دلبسته بودیم یا نسل‌های ما در طول سال‌های گذشته، قرن‌های گذشته کم کم از نظرها پنهان بشه و روابط جوامع و افراد جوامع تحت تأثیر مسائل خیلی عادی، سطح پایین و شاید غیر واقعی قرار بگیره، یک نوع تصنع بر این جوامع حاکم بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آیه داریوش همایون، معمولا در بررسی های سالانه آگاهان سیاسی از جنگ جهانی دوم به بعد رویدادهای سال و دهه رو بر اساس مناسبات غرب و شرق از سوی و مناسبات ابرقدرت ها و کشورهای توسعه یافته با کشورهای فقیر و در حال رشد بررسی می کردن و می کنن. در اینجا البته اشاره هایی شد. در سال 2010 و در دهه دوم 2003 میلادی چه تحول مهمی در این زمینه رخ داد؟
برخورد امریکا و چین در زمینه‌های مختلف خیلی بالا گرفت، از امر بازرگانی، در مسائل پولی، در سیاست‌های منطقه‌ای و همونطور که دوستان اشاره کردن، خب چین به عنوان قدرت برآینده و با بلندپروازی‌های بی‌نهایت و یکی از بی‌ملاحظه‌ترین و بی‌رحم‌ترین کشورهاست امروز در جهان از لحاظ بهره برداری از همه، از هر کس دستش برسد ایران رو که دارن غارت میکنن، خالی میکنن، لخت میکنن. خب بسیار بالا گرفت. منتها نکته این است که در همین سال 2010 امریکایی ها توانستند مقدمات کشیدن یه دیوار بسیار بلند رو در برابر چین فراهم بیاورند که این دیوار از هند تا اندونزی امتداد دارد، تا کره جنوبی، تا ژاپن و تمام این کشورها گران چین شدند پیش از همیشه در سال گذشته و امریکایی ها توانستند با یه دیپلماسی بسیار استادانه که از اون کشور خیلی انتظار نمی رود، ولی این خانم کلینتون و خود اوباما توانستند موقعیت رو به خوبی بفهمند و مقدمات کنترل کردن چین رو به خوبی فراهم کردند. من با اینکه همه متفقند درباره چین و خیلی کارش بالا خواهد گرفت و قوی خواهد شد و چه و چه و اینا هم به جای خود درست است، ولی یک ضعف اساسی در چین میبینم و اون این است که جامعه چینی با حکومتش در جنگ دائمی است و تا وقتی این مسئله حل نشود چین نمیتواند به جایی که ما فکر میکنیم و بسیاری فکر میکنند برسد. و قدرت امریکا در این است که جامعه امریکایی با حکومتش در جنگ نیست، اختلاف دارد ولی در جنگ نیست، حکومت مزاحم اون جامعه نیست، اصل از اونجا. و ما در هیچ کشوری این اندازه آفرینندگی که در سطح جامعه مردم گاراژهای خانه ها وجود دارد رو نمی‌بینیم. در نتیجه این قدرت دست بالا رو پیدا خواهد کرد. یعنی تا اونجایی که به پرسش جناب علی مربوط می‌شود، ائتلافی که در آسیای جنوب شرقی نه در برزد بل در برابر چین به وجود آمده و نزدیک شدن امریکا به روسیه با همه مشکلات که میانشون هست، ولی روس هم به شدت نگران چین هستند، با اینکه همکاری هم میخوان بکنن، ولی اشکالات اساسی بینشون هست در زمینه منابع طبیعی، مناطق نفوذ. دست امریکا خیلی خیلی قوی تر است در نهایت هم در برابر چین تا مثلا سال 2009 یا پیش از آن.
آقای رسول نفیسی، موضوع مهار القاعده در افغانستان و پاکستان در کنار شکل گرفتن دولت جدید عراق چه تأثیری بر معادلات منطقه خاورمیانه داشت در 2010؟
اون چی که به نظر میرسه این است که اولا احتمال داره که ما شاهد دخالت مستقیم ارتش ایالات متحده در پاکستان باشیم، به لحاظ این که دیگه الان مشخصه که مسئله افغانستان نیست، بلکه مسئله پاکستانه و اینکه سیستم اطلاعاتی اینها ISI حامی این تروریست هاست و از این تروریست ها به عنوان در واقع یک نوع سرمایه استفاده میکنه تا از آمریکا باجگیری بکنه. بنابراین مسئله کشیده شدن جنگ به داخل پاکستان بسیار بسیار موضوع اساسی و حادی است و ما دیدیم که رابطه چین و پاکستان که بسیار قوی بود باز بر اساس مذاکرات جدید تقویت شد و دامنه رقابت های بین چین و آمریکا دقیقا فعلا در منطقه پاکستان و هند کاملا متبلوره و ما احتمالاً شاهد دورتر شدن پاکستان به طور رسمی از ایالات متحده خواهیم بود و طبق معمول شاید هم کودتای ارتشی باز در اونجا صورت بگیره و شاید هم که در سال آینده ما شاهد عملیات جدیدی در یمن و سومالی باشیم که اینها رو به عنوان جاهایی که باز القاعده در حال تخم‌گذاری در اونجاست و ایجاد شبکه‌های تروریستی ملاحظه کنیم و اگر که این موضوع پیش بیاد خب باز فشارش به ارتش آمریکا و اقتصاد آمریکا بسیار وسیع خواهد بود. منتها با دوباره به قدرت رسیدن حزب جمهوری خواه به خصوص نقش بسیار اساسی که خانم ایلیانا راسلتینن داره به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، ما شاید باز هم ببینیم که مسئله ارتش و گسترش ارتش در کشورهای مختلف حتی بیشتر بشه که کمتر نشه و حتی چندان مطمئن نیستم که ایالات متحده به راحتی از عراق خارج بشه در سال آینده و در افغانستان که قطعا مسئله این که تا سال 2014 بخشی از اون ارتش باقی خواهد بود خیلی بیشتر از بخش خواهد بود، شاید کلا ارتش بمونه در اونجا و اصولا نقش نظامی ها در آمریکا پررنگتر خواهد شد و البته بخشی از این هم به ایران مربوط خواهد شد که در اون بخش اون خواهیم پرداخت. ولی در نهایت این که مسئله تروریسم نهایتا نه تنها از طرف ایالات متحده بلکه الان از طرف اروپا، از طرف اکثر کشورها به عنوان مسئله حاد جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در سال آینده باز شاهد حمایت بیشتر جهان از آمریکا و اهداف آمریکا در جهت مبارزه با تروریسم خواهیم بود.
آقای ایرج گرگین، در نیمه اول سال 2010 ماجرای برخورد نظامیان اسرائیلی با امدادگران عازم غزه از ترکیه که 11 کشته بر جای گذاشت خبرساز شد و در نیمه دوم دور تازه مذاکرات میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت اسرائیل. برایند این رویداد چیه و حاصل کار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کشور میانجی این کشمکش؟
به نظر من شاید بیشترین نقطه‌ای که سیاست آمریکا، سیاست دولت اوباما در زمینه اجرای اون ناموفق مونده، مسئله اختلاف فلسطینی ها و دولت اسرائیل هست. حمله اسرائیل به اون کشتی ترکیه که اشاره کردید بسیاری رو در جهان متوجه کرد که در اون منطقه تنها مسئله توسعه مناطق یهودی نشین و غیره مطرح نیست، بلکه دولت کنونی اسرائیل عملا با هر گونه اقدامی که با اون افراطیون اسرائیلی مخالف باشن مقابله میکنه و اون موضوع بسیار به زیان دولت اسرائیل تمام شد و چهره نامطبوعی از حکومت کنونی اسرائیل در نزد جهانیان ترسیم کرد و از نظر تبلیغاتی که اسرائیلی ها به اون بسیار توجه میکنن هم به شدت به زیان اسرائیل تمام شد. اما مسئله مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل هم در نتیجه پافشاری دولت کنونی اسرائیل و عقب نشینی آمریکا از اونچه که گفته بود معوق مونده و به جایی نرسیده و طبیعتا فلسطینی ها از ادامه مذاکره در مورد صلح یا ایجاد کشور مستقل فلسطینی کناره گرفتن. من معتقدم که در سال آینده و شاید سالهای آینده این بحران همچنان سر جای خودش باقی باشه و دولت آمریکا نتونه تصمیم جدی، حتی اگر همچنان که شاید بودیم در گفته‌های خانم کلینتون و اوباما هم به اون اشاره شده بود، نتوانن تصمیم جدی در این باره بگیرن، چون که مناسبات آمریکا و اسرائیل به گونه ایست که اجازه چنین تصمیم گیری هایی رو به مقامات بالای دولت آمریکا و اجرای اونها عملا نخواهد داد. بنابراین این بحران ادامه پیدا خواهد کرد و همچنان به عنوانی که از مسئله اصلی که بخشی از اون تروریسم رو در جهان ایجاد کرده یا تقویت میکنه باقی خواهد ماند و شاید به گمان من یکی از اصلی ترین مسائلی که اکنون دولت های غرب باید با اون مقابله کنن این است که چگونه این مشکل رو به گونه ای حل کنن که حداقل انتظارات دو طرف برآورده بشه، نه آنچنان که برخی ها از هر دو طرف پافشاری میکنن حد اکثر انتظارات اونها، و اگر دو طرف بر سر حداقل آنچه که میخوان موافقت کنن شاید این بحران به گونه ای فروکش کنه، ولی اگر که پافشاری بر حد اکثر مطالباتشون و خواستاشون بکنن این بحران همچنان ادامه خواهد یافت و نتیجه اون تمام خاورمیانه حتی موقعیت ایران و کشورهای دیگر رو به گونه ای تحت تاثیر قرار خواهد داد.
چالش های پیش روی جهان و ایران در سال 2011 و آغاز دهه دوم قرن 21 آقای دانش‌آموزان.
سال 2011 شاهد گذشتن یک سال دیگر از شیشه عمر جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی این شیشه عمر که به سرعت خالی می شود یک سال دیگر خالی خواهد شد و ما به پایان این رژیم نزدیکتر خواهیم بود.
آقای رسول نفیسی، چالش‌های پیش روی جهان و ایران.
تقابل قدرت‌های بزرگ مثل چین و آمریکا و ظهور این اقتصاد لجام‌گسیخته بی‌رحم چین در جهان، ولی در مورد ایران باید توجه کنیم که با روش سرکوب مستقیمی که دولت در پیش گرفته مقاومت‌ها داره اشکال مختلف پیدا می‌کنه، با کمال تأسف رشد تروریسم رو در قسمت به خصوص شرقی ایران در میان بلوچ‌های سنی ملاحظه می‌کنیم، در غرب همین جور، بنابراین احتمال این که تروریسم در ایران یک مقداری رشد پیدا کنه با کمال تأسف باید بگیم که هست. دیگر اینکه ممکنه راه‌های جدید مقاومت تجربه بشه از طرف مردم مثل اعتصابات غیره، و از طرف دیگه در مسئله ایران و آمریکا خواهد بود که طبق معمول ایران بدترین زمان رو انتخاب کرد برای اینکه اگر واقعا جدی است در مورد مذاکرات اتمی که ژانویه سال آینده خواهد بود که جمهوری خواه هاست تسلط بسیار زیادی بر سیاست دارن و هیچ نوع شانسی رو برای پرزیدنت اوباما باقی نمیگذارن که هیچ نوع سازشی با ایران بکنه، و احتمال این که فشارها به دولت اوباما زیاد بشه برای برخورد نظامی بر ایران، نهایتا اگر به برخورد نظامی منجر نشه شاید به بلوکه کردن و جلوگیری از صادرات وارد ایران منجر بشه بسیار زیاده. بنابراین سال آینده اصولا سال خوشی با کمال تأسف برای هموطنان ایرانی، نه لحاظ اقتصادی، نه لحاظ آلایش هوا، نه لحاظ روابط بین‌المللی خواهد بود، و کوششی هم که ایران برای تسلط بر منطقه میکنه به لحاظ اینکه به خصوص مستقیما با کوشش متقابلی از طرف ترکیه و عربستان روبروست راه به جای نخواهد برد و فقط درآمدهای ایرانه که در این راه این کوشش‌های عبث مصرف خواهد شد و متأسفانه وضع وطن رو از اینم که هست شاید بدتر خواهد کرد.
آقای ایرج گرگین، چشم انداز رویدادهای جهان و ایران در سال 2001 و آغاز دهه دوم هزاره سوم.
در جهان من فکر میکنم که مسئله افغانستان و پاکستان که به اون آقای نفیسی اشاره کردن و مسئله روابط اقتصادی چین و آمریکا که آقای همایون به اون اشاره کردن مسئله درجه اولی خواهد بود که در سال آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نظر همگان خواهد بود، به اضافه مسائل کشورهای اروپایی طبیعتاً که باز بون اشاره شد و بحران خاورمیانه. اما در مورد ایران به گمان من مسئله اساسی در ماه‌های آینده همین مسئله یارانه ها خواهد بود و اینکه چگونه دولت از پس پرداخت پولهایی که به مردم وعده داده بر بیاد و چگونه بتونه این افزایش قیمت‌ها رو کنترل کنه به نحوی که واقعاً جامعه به سطوح آمده دیگر نتونه به حال تحمل جامعه رو مورد آزمایش قرار بده. این یک نکته است. نکته دیگر به نظر من بالا گرفتن کار مخالفت در گروه اصولگرایان به اصطلاح و به عبارت بهتر رهبران ارگان‌های رژیم مثل مجلس و قوه قضاییه با دولت است که در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت. مسئله دیگر قدرت یافتن بیشتر احمدی نژاد رئیس جمهوری خواهد بود، تغییر وزیر خارجه، تبدیل شدن بیش از پیش رئیس جمهوری به نماینده تام الاختیار ایران در مجامع بین‌المللی، ملاقاتش با سران دولت‌ها و توجه رسانه‌ها و محافل بین‌المللی به او همچنان خبرساز خواهد بود در ماه‌های آینده. ولی در کنار همه اینها باید این نکته را حتما در نظر گرفت که سیاست‌هایی که اکنون دولت ایران دنبال می‌کنه علاج مشکلات را نخواهد کرد و به هر حال جمهوری اسلامی سیاست رو در پیش گرفته که در نهایت تیری به پاشنه خودش داره میزنه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای رسول نفیسی و آقای داریوش همایون و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها.